أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سال روز شهادت حضرت حمزه امروزه یا دیروز بود؟
امروزه.
خب این سال و روز شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه رو و سایر شهدای عزیز واقعه احد رو محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم. جان رحلت جناب حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هم از و اون را هم تسلیت عرض میکنم. در عظمت حضرت حمزه سلام الله علیه همین نکته و دو نکته کوتاه بس که پیغمبر اکرم فرمودن من زارنی ولم یزر عمی حمزه به احد فقط جفانی. چقدر زیارت قبر مطهر این بزرگوار عظمت و اهمیت دارد و امیر مؤمنان علیه السلام از حضرات معصومین علیه السلام نقل شده که اگر با حضرت جناب حمزه و جناب جعفر عمو و برادرشون بودن اون دو یعنی قاصب اول و قاصب دوم خلافت به خواستشون نمی رسیدن و حضرت حمزه و جعفر اون دو رو می کشتن مسیر عوض می شد. همین دو یاور اگر برای امیر مؤمنان بودن، حضرت در یه روایتی امیر مؤمنان در دو جا می فرماین من خواستم اهلم رو اهل بیتم رو از مرگ حفظ کنم، یعنی اگر آقا دست به قبضه شمشیر می بردن اونقدر هجوم بر خانه کرده بودن که در اون وسط امام حسن و امام حسین شهید می شدن و سلسله امامت منقطع می شد. لذا حضرت می فرماین از باب تحفظ اهل بیتم من صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. اینقدر جایگاه حضرت حمزه و حضرت جعفر طیار برادر امیر مؤمنان مهمه. در عظمت حضرت عبدالعظیم هم همین بس که حضرت معصوم ظاهرن امام جواد علیه السلام که اعتقادات او رو کاملا تأیید کردن. کسی که جان امام هادی بودن بله علیه السلام، کسی که معصوم اعتقادات او رو تأیید کنن دیگه به نظر بنده کاملا روشن مسیر سعادت او و الگوگیری از معتقدات او. علا ای حال هرچه بتونیم و بعد زیارت این بزرگوار هم ولو در برهه ای از زمان یا همیشه برای کسانی که قدرت بر زیارت امام حسین علیه السلام نداشتن گفتن ثواب زیارتش با اون ثواب زیارت جبران می شود. علا ای حال خیلی خوب، سخن ما در این دو فرض بود در بحث خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، یکی در این که خروج به جهت اتیان واجب موسع باشه، دو برای اتیان امر مباح باشه، البته در جایی که منافی با استمتاع زوج نباشد. عرض کردیم در این زمینه دسته ها و طوائفی از روایات، طائفه اولا روایاتی بودن که می گفتن خروج زن از منزل باید حتما به اذن زوج باشد، که بعض از روایاتش رو خوندیم و بعض دیگرش مونده. بله 25-350 رو خوندیم، درسته، خیلی متشکر. روایت بعد، بله، باب و جملت ما یحرم علی النساء و ما یکره لهن و ما یسقط عنهن و سائل جلد 20 صفحه 211 به بعد. ایشان در روایت پنجم این باب، روایت 25455 روایت از مرحوم محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق عن آبائهی علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی. حدیث مناهی معروفه که پیغمبر اکرم نهى النبی مثلا عن بیع الغرر، نهى النبی، این حدیث رو اصطلاحا بهش میگن حدیث مناهی، منهی های توسط پیغمبر اکرم چیا بوده. البته این حدیث در سندش شعیب ابن واقده که توثیق نشده، بل غیر امامیه و بلکه تضعیف شده. بنده عرض میکنم اینقدر تکثر داره این روایات که به نظر روایاتی که اصل این که خروج زوج از منزل باید با اذن زوج باشه، که اینها اگر نگیم تواتر معنوی دارد، لااقل تواتر اجمالی دارد. لذا خیلی ما نیازمند بحث سندی نیستیم، که البته دیدید در جلسه دیروز روایات صحیحه هم در این زمینه داشتیم. خب جبران ضعف سند، بله جبران عرض کردم اینقدر متعدده که جبران ضعف سند هم ممکنه بگیم میشه. آها خود حدیث مناهی،
آره، چون حدیث مناهی مشهور است.
آها
این اسم مشهوره،
نه شهرت داره به اسم حدیث مناهی،
شهرت
استنادی جابر ضعف سند دیگه. خب قال و نها ان تخ، شاهدش اینجاست، و نها ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها. نهیم، ماده نهیم سر جاش در علم اصول ثابت شده، همچنان که ماده امر دال بر وجوبه، ماده نهیم دال بر حرمت هست. البته موارد خلاف اونا دیگه با قرینه خارج می شوند. عرض کردم ظهورش در حرمته. خب در وجوب هم خیلی کثیر داریم، یا در حرمت نهی هم خیلی داریم. اون رو دیگه اجازه بدید برای بحثش سر جاش در علم اصول، که امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره و الی آخر. و نه النبی و بله و نه ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء و كل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع الى بیتها. که میبینید بله بعد دیگه ادامه داره و نها بله و نها ان تتزین لغیر زوجها فان فعلت کان حقا علی الله عز وجل ان یحرقها بالنار. این نهی کاملا ظهور در چی داره؟ حرمت داره. قبلش هم از باب وحدت سیاقی لااقل همین طور هست. و نها ان تتکلم المرأتو عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات مما لابد لها منه، از پنج جمله بیشتر صحبت نکنه، اونم اون مقداری که لابد من هست. پشت تلفن اگر پاسخ میده با نامحرم مفصل صحبت نکنه، سلام میکنه طرف، جواب سلام بده، حاج آقا منزل تشریف دارن، خیر، خدا نگهدار. دیگه جان حد اکثر شد، نگفتن که باید پنج تا صحبت کنه، بیشتر از پنج تا صحبت نکنه، ضرورتی نداره صحبت های مفصل. دو ساعت دیگه تماس بگیرید. اینم شد پنجمیش مثلا. خب و نها الى آخر که ادامه دارد. این هم شاهد ما مرحوم شیخ صدوق به اسنادش از شعیب بن واقد که عرض کردیم. روایت بعد روایت 25456 هست، مرحوم شیخ صدوق به اسنادهی ان حماد ابن عمر و انس ابن محمد، به اسنادش از این دو نفر، ان ابیه از پدر او، بله بله، از حماد ابن عمر و از انس ابن محمد از پدرش. پدرش یعنی کی؟ میخوام اون نفرش رو پیدا کنم. جان چی میفرمایید؟
یعنی حماد و بابای انس از امام باقر دارن حمل میکنن؟
نه، ان حماد ابن عمر و انس ابن محمد ان ابیه ان جعفر ابن محمد، از امام صادق علیه السلام. جان از پدر انس، ظاهرش اینه، برداشت بنده اینه که حماد و انس هر دو از پدر انس نقل کردن و نه از پدر حماد، چون اگر از پدر حماد بود باید ضمیر برگرده به بعید، در حالی که ضمیر برمیگرده به قریب که انس باشه. حالا به اسنادهی ان حماد ابن عمر و انس ابن محمد ان ابیه ان جعفر ابن محمد، امام صادق علیه السلام جعفر ابن محمد، ان آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام، یا علی، روایت معروفیه، قال یا علی سلام الله علیه لیس علی النساء جمعه ولا جماعه ولا اذان و اقامه. یعنی چی اذان و اقامه نیست؟ نه، احسن، ظاهرش اینه که اذان و اقامه ای که بخواد بلند باشه نیست، چون تو مسجد گاهی اقامه هم از طرف امام جماعت گفته می شود، اشکالی هم نداره، یکی دیگه اقامه نماز رو بگه بلند، یعنی بگه که بشنون مأمومین، بعد امام جماعت پاشه بگه الله اکبر، اشکالی نداره. اذان و اقامه ای نیست، ولا عیادت و مریضن ولا اتباع و جنازتن ولا حرولتن بین الصفا والمروه ولا استلام الحجر. حالا بیایید ببینید زنها بعضن چقدر در بین نامحرمان اصرار دارن که برن استلام حجر کنن. بنده در عمرم به نظرم استلام حجر فقط یک بار کرده باشم، اونم در ایام عمره ای که در سنین نوجوانی مشرف شدیم، چون میگم هر وقت بخوام بریم استلام حجر کنیم بقیه اونجا له و لبرد میشن یا خودمون له و لبرد میشیم و از هر دو باید اجتناب کرد. و بعضا خانم ها میان در بین اون مرد ها له میشن، وسط قرار میگیرن برای استلام حجر که یک امر مستحبی است. حالا طواف واجبه، باید دور بزنن، او حسابش شداست، اما برای امر مستحب چه ارز کنم. ولستلام الحجر جان زریح معصومین، بله همینطوره، فرق نمی کنه. البته الحمدلله الان دیگه در تمام زریح ها و جرجاهایی که جمعیت هست فاصله و حائل هست دیگه، ولی من یادم در سنین طفولیت دور زریح حضرت رضا باز بود، یعنی میتی رو هم که می آوردن توی حرم دور زریح سه دور دور می دادن میت رو، و هم زن و هم مرد هر دو یکسان بود دور زریحشون. خب ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولی القضا، عهده‌دار شدن امر قضا که ما اولی که خارج فقه رو شروع کردیم خارج فقه قضا رو دو سال عرض کردیم. ولا تولی القضا ولا تستشار ولا تذبح الا عند الضروره ولا تجهر بالتلبیه ولا تقیم عند قبر ولا تسمع الخطبه ولا تتولد تزویجه بنفسها ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه، که شاهد اینجاست. فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله عز وجل و جبرئیل و میکائیل ولا تؤتی من بیت زوجها شیئا الا باذنه ولا تبیت و زوجها علیها ساخط. واو حالیه، بیتوته نباید بکند در حالی که زوجش بر او ساخط است. و این کان ظالما لها، اگرچه که شوهر ظلمم کرده بهش. البته حالا اینها سر جاش باید با ادله دیگر بررسی بشه، جمع بندی بشه و در نقطه جمع باید اینها سنجیده بشه. و متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم سند این روایت معتبر نیست. خب ولی اون جمله ای رو که محل کلام ماست در این روایت داشت، بله، مثلا ولا تتولد تزویج به نفس آ، این یعنی این که اگر باکره باشد اختیار نداره. خب از این استثناء شده، اگر چی باشه؟ ثیبه باشد. خب این دیگه تولی تزویج میتواند کند تولی تزویج و مشکلی ندارد. میخوام بگم وقتی جمع کنیم با روایات دیگر معلوم میشه. یا مثلا شوهر ظلم کرده بهش، ظلم عظیمی کرده، خدای ناکرده ضرب و شتم کرده، بعد یه همونجا بره شروع کنه به نوازش شوهر، بگه اگر اراده کردی بازم ما رو بزنی بزن، اشکال نداره. مثلا یه کسی میگفت که ما یه همسایه ای داشتیم، این همسایه ما نابینا بود، از رفقای بحثایی که داشتیم سابق میگفت همسایه ما نابینا بود، هر چند روز یک بار صدای گریه و شیون این خانم به گوش میرسید. ما بالاخره همسایه ها هممون ناراحت بودیم، خیلی مایه آزار ما بود. یه بار رفتیم خانم هامون رفتن منزلشون، به این خانم گفتن شما چرا اینقدر ناله و فلان و گفت خب این شوهر منو میزنه. گفتن این که نابیناست، که این که نمیتونه ببینه شما رو بگیره بزنه. خب شما وقتی عصبانی شد برو. میگه که بیا جلوی من بشین تا من دستم به تو برسه و تو رو بزنم. خب ببینید این چه اخلاقیست و چه بی اخلاقیست. زنی که عهده‌دار پرستاری از یک شوهر نابیناست. از اون طرف هم حالا گفتم ناراحت شدید، یک چیزی هم گفتم بخندید. میگفت یکی از دوستان میگفت ما یه همسایه‌ای داریم که شوهره از این آیانیه که قداشون بلند نیست، قدای خیلی کوتاه دارن بعضی از افراد. وقتی با این خانم دعواش میشه میگفت یه تاقچه بلندی تو منزل دارن. خانم شوهرش و خانمم ماشاءالله قویه، شوهر رو بغل میکنه میذاره رو تاقچه، میگه حالا هر کاری میخوای بکن، سر صدا کن، فوش بده، کاری از دستت در نمیاد. اونم میگه خدا لعنتت کنه، منو بذار پایین، کاری ندارم، چیزی ولش کن. و امثال اینها. حالا ای حال اگر کنایه ای باشه اشکال نداره، متوجه هم
تربیتی از آقایی ما با خانم شما را سعی کن بگذرد.
بله
نه ای که حالا یه هم جنگی پس تو هم بجنگی
البته نسبت به پدر و مادر داریم. من نظر الى ابویه و من نظر الى ابویه چی؟ ماقتن و هما ظالمان له، از روی عصبانیت و دشمنی به پدر و مادر نگاه کنه. من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتن، هیچ نمازش رو خدا قبول نمی کنه. مثلا نسبت به پدر و مادر داریم، حتی اگر ظلمم کردن نباید با ناراحتی و عصبانیت به اونها نگاه کرد. خب این روایت که در خصال هم از انس ابن محمد نقل شده، سندهاش عرض کردیم معتبر نیست. سه سند براش نقل شده، محمد ابن علی ابن الحسین، امام باقر که محمد ابن علی ابن الحسین علیهم السلام به اسناده ان حماد ابن عمر، که حماد ابن عمر مجهول، از جعفر ابن محمد علیهم السلام ان آبائی علیهم السلام تا آخر. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان انس ابن محمد که غیر امامی ضعیفه و مرحوم شیخ صدوق در خصال از محمد ابن علی المروزی ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد الخالدی ان احمد ابن ان محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی که گفتن این هم سند معتبر نیست، این هم از این روایت. ولا چی؟ بله دیگه، در شرایط عادی ذابح نباشد مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد. نه دیگه، این اینجا قید شده دیگه.
توجیهش اینه که شاید به اموال شوهر صدمه بزنه، یعنی گوسفندار اگه ضرب نکنه بنده خدا شوهر میمونه همه
نه، حالا ضرورت ضرورت نه، یک
تخرج من بیت زوجه ها نمیشه الا این دزر
باشه.
این دزر
میتونه
باشه ولی
از اون
قید نمیشه بیره دیگه. نه بیره میشه با خود اونجا بوده. وقتی قید برای همش میتونه باشه میشه
نه الا از اند ضروره مال اون ذبه. یعنی مثلا
یه بحثی شیفی فقط برای اونجا آمده ولی ما میتونیم
برای بقیه هم حالا اون دیگه از باب تعارض با دلیل ثانویه دیگه، اون سر جاش محفوظ. از قدم تو خود اینها هم همه این موارد رو آقایون به عنوان حرمت نگفتن.
ضربه این مخصص عقلی هست بنابراین
خانمی تو منزل مریض شده، قده آپاندیسش ترکیده، خدای ناکرده میخواد از دنیا بره، بعد این بگه چون اذن از شوهر نداره بشینه تو خونه مثلا. اینها که پر واضحه که عقلا و نقلا علل قاعده اینها استثناء هست. خب روایت بعدی روایت 25457 که روایت سندن هم معتبره. روایت در کتاب شریف عیون و اخبار الرضا علیه سلام الله است. ان علی ابن عبدالله الوراق ان محمد ابن ابی عبدالله ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد ما سر جاش بحث کردیم و عرض کردیم الامر فی سهلن سهلون و سهل ابن زیاد مشکلی از نظر اعتبار سندی ندارد. ان عبدالعظیم، حالا فرمودید امروز روز رحلت این بزرگوار هم هست، ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی ان محمد ابن علی الرضا ان آبائه ان علی علیهم السلام قال دخلت انا و فاطمه سلام الله علیهما على رسول الله صلی الله علیه و آله فوجدته یبکی بكاء شدیدا، گریه سختی پیغمبر اکرم داشتن. فقلت له فداك ابي و امي یا رسول الله ما الذي ابكاك، چرا گریه میکنید؟ چی شما رو به گریه در آورده؟ فقال یا علی لیلتن اسری بی الى السماء شب معراج رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید فانکرت شأنهن، این حالی که اینها داشت برای من خیلی ناگوار آمد. فبکیت لما رأیت من شدت عذابهن ثم ذکر حالهن، پیغمبر اکرم حال اینها رو برای من امیر مؤمنان و حضرت صدیقه طاهره بیان کردن الا ان قال، تا اینجا که حضرت می‌فرمایند فقالت فاطمه حبیبی و قرة عینی، به پیغمبر اکرم گفتن ای حبیب من، ای قرة عین من، اخبرنی ما کان عملهن، اینا چه کار مرتکب می شدن که به این وضع عذاب دوچار شدن. فقال اما المعلقه، اون خانمی که آویزان شده بود اون هم به شعرها، فانها کانت لا تغطی شعرها من الرجال، نمی پوشانید. و اما المعلقت بلسانها فانها کانت تؤذی زوجها، و اما المعلقه بثدییها به پستانش فانها کانت ترضع اولاد غیر زوجها به غیر اذنه، به بچه های غیر شوهر بدون اذن شوهر شیر میداد. البته شیر دادنی هم سنی ها دارن، رضاء کبیر برای محرمیت، که حالا او برای خودشون و باید پاسخش رو بدهن. و اما المعلقه به رجلیها، رضاء کبیر میدونید یعنی چی دیگه؟ بله خب شما ها ندونید کی بدونه. و اما المعلقه به رجلیها فانها، شاهد ما اینجاست، فانها کانت تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، یعنی استحقاق عذاب رو داشته. پس معلوم میشه که این کار حرامه. بله دیگه، بله دیگه، شیر مال شوهره دیگه. بله شیر زن، شیر مال فرزند این شوهره دیگه. نه، شیر رو باید به این فرزند بده، نه به فرزند دیگه. چی؟ حق شیر دادن؟ هیچی، اگر شیر نداد نداد، ولی شیر رو میگن به غیر بچه خودش حق نداره بده دیگه. بله جان، البته زوجه میتونه شیر نده و در قبالش میتونه پول بگیره. بله بله، حالا این سر جاش دیگه. شاهدمون رو دقت کنید. و اما المعلقت به رجلیها فانها کانت تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها، دنبال هم داره روایت. و اما التي کانت تاکل لحم جسدها، خودش گوشت خودش رو میخورد. فانها کانت تزین بدنها للناس. و اما التي تشد يداها الى رجليها و تسلط عليها الحيات مارها والعقارب فانها كانت قذره الوضوء والثياب و كانت لا تغتسل من الجنابه والهيز ولا تتنظف و كانت تستهين بالصلاه، صلات رو خار میشمرد. و اما الامیاء الصماء الخرسا، اونی که کور و ناشنوا و گنگ هست. فانها کانت تلد من الزنا فتعلقه فی عنق زوجها، از زنا بچه می آورد، اینو مینداخت به گردن شوهر خودش، به دروغ میگفت بچه توست. و اما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض، گوشت خودش رو با قیچی ریز ریز میکرد. فانها كانت تعرض نفسها على الرجال. و اما التي كانت تهرق وجهها وبدنها وهي تجر امعاءها فانها كانت قواده. و اما التي كان رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة. و اما التي كانت على صورة الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها، از ما تحت داخل و از دهان خارج. فإنها كانت قینتا نواحتا حاسده. ثم قال علیه السلام ویل لامرأت اغضبت زوجها و توبا لامرأت رضی عنها زوجها. البته اینها رو بدانید، فعلا ما چون داریم روایات بحث خروج زوج از منزل بدون اذن زوج رو بررسی میکنیم، طبعا این روایات رو میاریم، و الا روایات در مورد مردها هم فراوان هست، عذابهای مردها و الی آخر، یک طرفه نیست قضیه. روایت سندش مشکلی ندارد، محل استشهادش هم که بیان شد. تا اینجا فعلا ولله الحمد.